سلام، من مهشید ندیری هستم و اینجا بالاویژیون این برنامه بدون شرح بدون شرح با کارهای مانا نیستانی و خود مانا نیستانی که امروز مهمون بالاویژیون. مانا خوش آمدی به برنامه. یک بیوگرافی تقریبا کامل از مانا نیستانی روی صفحه بالاویژیون هست، میتونید اونجا مراجعه کنید و بیشتر درباره مانا و کارهاش بخونید. اما اگه اجازه بدید زودتر این مصاحبه یا گفتگو رو شروع بکنیم که در طول سال گذشته، اگر فقط بخوایم مانا به کارات نگاه بکنیم و به طور خلاصه اون سالنامه‌ای که ایران وایر، سایت ایران وایر منتشر کرده از 100 تا از کارهایی که سال گذشته کشیدی به ویژه برای ایران وایر، می‌بینیم که تقریبا همه خبرهای مهم سال گذشته رو تو درباره‌اش یه کاری انجام دادی، یه طرحی کشیدی، کار کاتالوگ کشیدی. چطور می‌تونی این همه پرکار باشی؟ روزی چند ساعت کار می‌کنی؟
اجازه بدید من اول سلام عرض بکنم خدمت کسانی که احتمالاً این برنامه رو می‌بینن و شما. و اما درباره سوال شما، البته هیچ وقت همیشه ادعایی نداشتم که همه اخبار رو پوشش دادم. میدونم که خیلی خبرها هست که من راجبش کار نکردم یا از دیدم جا مونده یا اینکه سوژه‌ای نتونستم یا ایده‌ای نتونستم در خورش پیدا بکنم یا به هر حال ایده های دیگه و سوژه های دیگه بیشتر من جذب کرده بوده. اما خب کار من همین هست دیگه، یعنی به هر حال روش زندگی من، راه زندگی من، راه تأمین معاش من، سیستم زندگی من همین هستش که کار بکنم هر روز برای وبسایت ها و اخبار رو پوشش بدم، حالا خیلی وقتا مستقیم، خیلی وقتا بعضی وقتا غیر مستقیم دربارشون کار بکشم. و
سوژه ها تو چطوری خودت دنبالش میری پیدا میکنی یا اینکه اون جاهایی که براشون کار میکنی به اصطلاح سردبیرا بهت سوژه میدن و میگن در این باره مثلا برامون بکش؟
خوشبختانه یا بدبختانه یا به هر حال به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم سوژه خودش میاد مدام، یعنی چیزی نیست که لازم باشه مدام دنبالش بگردیم، کافیه که سایت ها رو باز بکنیم هر روز و اکثرا هم اخبار بد هست، همونطور که در جریان هستید. همین هیچی نشده در چند روز اول سال نو چقدر خبرهای بد زیاد بوده، همه اینا سوژه هست. خیلی وقتا هست که بعضی وقتا هست که خود سردبیر یا مسئول وبسایت ایران وایر یا توانا یا مردمک قدیم یا هر جایی که کار کردم به تبع اتفاقاتی که افتاده پیشنهادی میده، میگه درباره این موضوع بد نیست که کاری به ما بدی که انجام میدم. و گاهی هم خودم، خیلی وقتا بیشتر اوقات در واقع خودم، به خاطر اینکه هر روز دارم این سایت ها رو نگاه میکنم، هم توی فیسبوک هستم هم توی بالاترین میشرخم گهگودار، هم توی سایر سایت ها در حقیقت سوژه ها رو سعی میکنم که شکار کنم یا بیشتر سوژه ها آدم رو شکار میکنن، یعنی یه خبری که عنوان یا لینک در حقیقت مهم می ناگهان چشم آدم رو به خودش میگیره و ذهن آدم رو مشغول میکنه و تبدیل میشه به ایده.
چقدر زمان میبره؟ میشه مشخصش کرد مانا برای کسانی که احتمالاً کارات رو دنبال میکنن؟ خب ممکنه خود من مثلا این سوال برام به وجود بیاد که چطوری مثلا یه کارتونیست سوژه‌ای که به ذهنش میرسه چقدر پردازشش، آیا میتونه مثلا این زمان رو اندازه بگیره که چقدر زمان میبره تا بتونه اون رو بکشه؟
بستگی داره. گاهی اوقات یه ساعت یا دو ساعت برای پیدا کردن ایده، بازم بستگی داره. نمیدونم، خیلی نمیتونم براش استاندارد یا فرمول بدم. گاهی اوقات سریعتر به ذهن میاد، گاهی اوقات بیشتر نیاز داری که به ذهن فشار بیاری، گاهی اوقات ناگهان به ذهن آدم یه ایده خطور میکنه. درباره همین فرزن مرزبانانی که دستگیر شدن، موقعی که دستگیر شدن اون اتفاق افتاد، من واقعا هر چقدر فشار آوردم ایده به ذهنم نرسید، یعنی سوژه تبدیل به ایده نشد. ناگهان پریروز یه چیزی به ذهنم رسید در عرض 10 دقیقه یا 20 دقیقه، یعنی سریعا این جرقه تو ذهنم احساسش کردم. این بستگی به موقعیت آدم داره، به وضعیت داره، به شرایط ذهنی آدم داره، به خیلی چیزا داره که احتمالاً تبیین و تعیینشون برای ما راحت نیستش. یه فعل و انفعالی اونجا اتفاق میفته توی ذهن آدم پیش میاد و سوژه تبیین.
الان من همکارمون کاریکاتورت که گفتی در مورد مرزبان هایی که به گروگان گرفته شدن در مورد جیش العدل رو آماده دارن، اگه بتونیم اونو با هم دیگه ببینیم. یکی از کارهایی بود که توی روزهای اخیر توجه خیلی زیادی رو جلب کرد و تو در واقع یک جوری به روز رسانیش هم کردی، چون که به محض اینکه اون خبر اومد، خبری چون تایید نشده بود درسته؟
بله.
که بعد من دیدم که عوضش کرده بودی و یکی از اونها در واقع تیر خورده بود.
بله درسته. در واقع ایده رو وقتی که من فکر کردم زمانی بودش که خبر آمده بود اما هنوز در حد شایعه بود، در حالی البته گرچه متاسفانه تاییدم تقریبا اطمینان داشتم که این اتفاق باید افتاده باشه، بنابر تجربیات قبلی و بنابر شکل خبررسانی و شکل تکذیبی که بعدش شد که بسیار مشکوک بود و به نظر بیشتر میخواد یه زمانی بخره تا احساسات مردم یه مقدار آروم بشه، در واقع مطمئن بودم که اتفاق تراژیک افتاده و این اعدام صورت گرفته، ولی خب این هنوز تایید نشده بود و چیزی که برای من اون لحظه خیلی اذیت کننده بود اینکه چقدر جون اینها، جون این سربازها بی ارزش بوده، چقدر راحت در حقیقت دام مرگ افتادن و چقدر راحت این بلا داره سرشون میاد. سعی کردم این رو تو این کار جدید نشون بدم و البته خب اون لکه قرمز به نشانه در حقیقت هدف قرار گرفتن سرباز کشته شده هم بعدن اضافه شد.
بله. خب مانو چقدر خودت رو یک تحلیلگر میدونی؟
مسلماً با اون شکلی که انتظار دارید که از واژه تحلیلگر انتظار دارید نه نیستم، هیچ وقت همچین ادعایی هم نداشتم. من نه عباس عبدی هستم، نه اکبر گنجی هستم، نه روزنامه‌نگاری به این شکل، یعنی تحلیلگر یا مفسر سیاسی به این شکل هستم و ادعایی هم ندارم. در حقیقت من سعی میکنم اون اخبار رو که میبینم، اون در حقیقت اتفاقی رو که افتاده رو به نوعی به زبان طنز بیان بکنم. گاهی اوقات فضا رو در حقیقت بیان بکنم یا گاهی واش شوخی ساده فقط بکنم. خیلی ادعای تحلیلگر بودن ندارم.
خب حالا اینکه تو چقدر ادعاشو داری فکر کنم اون یه موضوع دیگه ای باشه. خب برمیگرده به شخصیت تو و اتفاقا شاید اون یکی از ویژگی های تو هستش که اینقدر کارات دیده میشه و همیشه میتونم بگم تقریبا با تمام آدمایی که من سرکار داشتم یا شبکه‌های اجتماعی دیدم، استقبالی که از کارات شده و اون زاویه دیدت رو تقریبا میتونم بگم خیلی از آدما میپسندن. خب قطعا خیلی هم هستن که شاید انتقاد داشته باشن، اما من اینو ازت پرسیدم به این دلیل که میخوام یک مرور خیلی کوتاه بکنیم با هم دیگه روی خبرهایی که سال 92 تو در واقع دربارش طرحی کشیدی، کاریکاتور کشیدی و خیلی روشن و واضح میتونیم در اون کارت و تحلیلت رو در اون موقعیت رو هم ببینیم به عنوان یک کاریکاتوریست. حالا اگه نمیخوای خودت اسم تحلیلگر بذاری روی خودت، اما اجازه بده با انتخابات شروع بکنیم. اون کاریکاتوری که کشیدی خیلی هم به اشتراک گذاشته شده و خیلی دیده شد توی شبکه‌های اجتماعی، اسمش بود بغض 4 ساله. اون رو در واقع اگه توضیح کوتاهی داری بگو برام.
خب این وقتی بود که وقتی بودش که آقای روحانی به هر حال انتخاب شد با همه مشکلات و همه حرف و حدیثایی که پشتش بود، من خودم شخصا جز کسانی بودم که معتقد بودم که شرکت در انتخابات بعد از اینکه انتخابات سال 88 در واقع به اون وضع در اومد و هیچ وقت نتیجه به درستی روشن نشد، نتیجه اعتراضات مردم به هیچ وجه در حقیقت جواب درست داده نشد، فقط سرکوب بود، فقط در حقیقت حصر بود، فقط زندان بود، من احساس میکردم که شرکت مجدد در انتخابات وقتی که رأی خونده نخواهد شد و نمیشه بیفایده است و حدس و گمان من این بود که یا یک کاندیدای نزدیکتر به نظر و نگاه آقای خامنه‌ای انتخاب خواهد شد یا اینکه به هر حال دوباره تقلبی به شکل دیگه صورت خواهد گرفت. حالا بگذاریم که آیا آقای خامنه‌ای واقعا چه فکر میکرده، یا شاید اصلا آقای روحانی مد نظرش در اصل بوده یا نبوده یا چیزهای دیگه، ما هیچ وقت خوش پرده سیاست نیستیم، برای همین من نمیگم تحلیلگر هستم یا نه، برای اینکه انقدر فضای سیاسی ایران مهالود و سنگین و سخت هست که آدم نمیتونه راحتی تحلیل بده. اما به هر حال بخوایم نخوایم، دوست داشته باشیم نداشته باشیم، قبول داشته باشیم تا حالا آقای روحانی یا نداشته باشیم، ولی اون حس یا اون حس پیروزی که مردم داشتن روز بعد از انتخاب رو کاذب بدونیم یا واقعی بدونیم، یک حس و حالی در اون شادی ها بود، در اون شادی های بعد از اعلام نتایج انتخابات و برنده شدن آقای روحانی که برای من شکست شدن اون بغض 4 ساله رو در خودش داشت، خواه ناخواه. یعنی من خودم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، من خودم خیلی خیلی حال عجیب
داریم. امیدوار شدی تحت تاثیر قرار گرفتی؟ آیا میشه گفت یه جور امیدواری بود؟ چون من نگاه میکردم کاریکاتوراتو قبل از اینکه اون موقعی که حالا داشتن کاندیداها کمپین میکردن، حالا چون در زمان انتخابات خیلی فعال بودی، کاریکاتورهای خیلی زیادی، طرحهای خیلی زیادی کشیده بودی در مورد تبلیغات انتخاباتی و اینها، اون چهره‌ای که مثلا از آقای روحانی کشیده بودی خیلی حالا خوشبینانه نبود. یعنی اون چیزی که تصور برداشت من به عنوان یکی از مخاطبات وقتی نگاه کردم می‌کردم، اون فرم ابرو و اینها برای من یه جوری این بود که این آدم خیلی آدم نمیتونه خوشتینتی شاید باشه، یعنی احساس خیلی خوبی به من نمیداد. اما توی کاریکاتورهای بعدی، شاید بلافاصله بعد از انتخابات، اون چهره به نظرم یکم نرمتر شد. آیا واقعا این تغییر نگرش در تو هم بود که اینها رو کشیده بودی یا نه؟
نه، موافق نیستم. هنوزم به نظرم ابروهای آقای روحانی همون شکل هست، هنوزم من میکشم ابروهاشو همونجوری میکشم. یعنی واقعا فرم چهره آقای روحانی همین هستش. هیچ وقت واقعا نسعی کردم بهتر نشونش بدم، نسعی کردم بدتر نشونش بدم. اون شکل کارتونی قیافه روحانی که من بلدم بکشم همینیه که همیشه کشیدم. قبلش هم به خودش یا تینتش خیلی کار نداشتم. بگذاریم از اینکه بدبین بودم یا خوشبین بودم، اصلا کاری ندارم. مسئله من با آقای روحانی این بود که خیلی در چارچوب سیستمی که آقای خامنه ای و نظام در حقیقت ساخته به کارآمد بودن روش و نگاه ایشون اعتقاد نداشتم، اونطور که خودش ادعا می‌کردن. ولی خب به هر حال امیدوارم بودم، یعنی ته دلم همیشه امید داشتم یا موافق بودم که حتی نیم قدم پیشتر رفتن به سمت در حقیقت بهتر شدن اوضاع یا فاصله گرفتن از جبی که لااقل احمدی نژاد ایجاد کرده بود، میتونسته که یه پیروزی یا یه به هر حال یه پیشرفتی باشه. در نتیجه و همیشه هم به هر حال آدم امید زنده هست. من خودم شخصا کسی نیستم که اعتقادی داشته باشم به حرکت‌های خیلی پرهزینه و خونین و تفنگ به دست گرفتم، به این دلیل خیلی ساده که خودم حاضر نیستم تفنگ دستم بگیرم و جایی برم و بجنگم و جونم رو بدم. و چون خودم حاضر نیستم چنین کاری بکنم، طبعا نمیتونم به شما یا دیگر دوستان همیشه پیشنهادی بکنم و کنار وایسم و بگم که انقلاب بکنید یا شورش بکنید از این چیزها. در نتیجه تنها راهی که من بلدم و زبانش رو بهتر میفهمم، راه در حقیقت بهبود تدریجی و قدم به قدم هست. در نتیجه اگر ایرادی هست، اگر انتقادی هست، اگر طنزی هست، در این چارچوب هست، در این چارچوب که با این سیستم و این نظام و با این شکل حکومتی چقدر کسی مثل روحانی چه خوشتینت باشه چه بدتینت میتونه مؤثر باشه. من به مؤثر بودن سیاستمداران واقعیتش اینه که بیشتر اعتقاد دارم. خیلی خوبه که خوش نیت هم باشند، خیلی خوبه که یک نظام و سیستمی باشه که کاراکترهای سیاسی برای نیتشون نفع خودشون رو در نفع مردم و جمع ببینند. لااقل به خاطر مسائل سوری و ظاهری هم که شده مردم رو رعایت بکنن، ولی به نظرم مهمتر سیستم و نظام و حکومت و در حقیقت اون مجموعه هست که باید مورد نقد قرار بگیره.
حالا الان تو صحبت‌هایی که کردی اشاره کردی به این که خب موافق حرکت‌های خشونت‌آمیز و اینها نیستی. فکر می‌کنی کارهایی که داری انجام میدی چقدر مؤثر می‌تونه باشه در پیشبرد همون حرکت‌های غیر خشونت‌آمیز؟
این واقعش اینه که من خیلی نقشه خیلی عجیب و غریب و بزرگی برای کاریکاتور یا هنررسانه این چنین قائل نیستم یا به هر حال توهم عجیبی راجع بهشون ندارم، ولی معتقدم که میتونن که در کنار سایر امواج، حرکت‌ها و جریان‌های فرهنگی نقش بازی کنن. یعنی یک مجموعه ای رو بسازن که این مجموعه در کل و به صورت عمومی میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی با یک کارتون یا کاریکاتور یا با 10 تا یا 100 تا نمیشه اتفاق خیلی بزرگی رو باعث شد، نمیشه انقلاب کرد، نمیشه تغییر خیلی خاص و بزرگی ایجاد کرد، ولی این کارهای کوچیک در کنار همدیگه قرار میگیره، یک دریایی میسازه و به تدریج میتونه، به نظر من تدریجاً و شاید در طول سالها یا دهه‌ها میتونه که تغییراتی در آدم‌ها، ذهن‌ها و نگاه‌ها ایجاد بکنه. در نتیجه من هیچ توهم خاصی نسبت به کار خودم یا اصولاً
میتونه باعث بشه که آدم‌ها تفکر بکنن، یعنی این زاویه‌های دید مختلف رو که آدم می‌بینه در کارهای آدم‌های مختلف، به خصوص تو کارهایی که هنری هم هستن، شاید کمک بکنه که آدم بیشتر فکر بکنه و فکر بکنه ای از این زاویه هم میشه نگاه کرد، اینم یه زاویه دیده. و اون به نظر من شخصا خیلی خیلی میتونه مؤثرتر از هر کار دیگه ای باشه. اما باز برگردیم دوباره خبرها رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، خبرهایی که بیشتر در موردش کار کرده بودی و کاریکاتور کشیده بودی، مثلا همین مذاکرات ایران و غرب بود، توافقات هسته‌ای و اون چیزی که بیشتر به نظر میاد که تو دیدی در این مذاکرات و توافقات، شاید اگر بشه گفت بیشتر اون پارادوکسی که وجود داشت حالا در هم در داخل ایران و هم در کشورهای غربی در مورد این مسئله،
چیزی که من فکر همه ما شاهدش هستیم و داریم میبینیم. یعنی به محض اینکه میخواد گشایشی در این مذاکرات قرار اتفاق بیفته یا پیشرفتی حاصل بشه، ناگهان یه حرکت خیلی رادیکال یا در حقیقت متضاد از جانب افراطی‌های داخل ایران به چشم می‌خوره یا در آمریکا به چشم می‌خوره. این مذاکراتی هستش که با سختی تمام داره جلو میره و لااقل تو سمت ایران که بیشتر خودم در جریان هستم و اخبارش رو دارم دنبال می‌کنم و می‌بینم، دارم مشاهده می‌کنم چطور مدام پوستر ساخته میشه و در دیوار شهر زده میشه بر ضد طرف‌های در حقیقت غربی این مذاکرات، یا همزمان با یه مذاکره یه حرکت در حقیقت رادیکال داخل ایران میبینیم، یه تظاهرات میبینیم یا آتش زدن پرچم میبینیم یا امثال هم. سعی کنم که این فضا رو نشون بدم توی کارم.
خب مانا، حالا کاریکاتورهایی که کشیده بودی رو من به خاطر اینکه فرصت برنامه هم چیز نشه، من دوست داشتم یه خود بیشتر روش کار بکنیم ولی وقت برنامه همون کمه. یکی از چیزهایی که من دیدم تو دربارش کار کرده بودی و شاید مستقیماً برمیگشت به خودت و کسانی مثل خودت، روزنامه‌نگارها و هنرمندانی که خارج از ایران الان هستن و به خصوص سالهای اخیر از ایران خارج شدن، همین مسئله بود که بعد از انتخاب آقای روحانی مطرح بود که بازگشت کسانی که از ایران خارج شدن به ایران و به خصوص بعد از 88 یا اون چیزی که تو کشیده بودی خب خیلی سیاه بود. الان فکر میکنم بتونیم اون رو ببینیم. دیدت هم همین جوری بود؟ یعنی واقعا هیچ امیدی در دل ایجاد نشد که یه فضای فراهم بشه برگردیم ایران؟
این سیاهی رو به معنای ظلمت نگیرید توی این کار، بیشتر به معنای تاریکی بگیرید و اینکه آدم نمیدونه توی این تاریکی، توی این در حقیقت خاموشی چراغ چه اتفاقی داره میفته و چی انتظار آدم رو میکشه. بله خب، بله یه مقدار بدبینانه هم هست و نمیتونم انکار بکنم که خیلی حس خوشایندی ندارم، حس اطمینانی ندارم و همش هم برمیگرد به اون نکته ای که قبلا گفتیم. من فکر می‌کنم در بررسی مسائل ایران باید همیشه به این قضیه توجه بکنیم که حکومت در ایران در دوره‌هایی، در هیچ دوره یک دست نبوده، حتی در دوره‌هایی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود و به نظر می‌اومد که آقای خامنه‌ای کاملا حمایتش می‌کنه و حاکمیت یک دست است، اما دیدیم که یک دست نشد، نبود. همیشه ریاست جمهوری، دولت یه ساز دیگه ای زده یا بخشای از حکومت ساز دیگه ای زده، رهبری چیز دیگه ای گفته، سپاه نظر دیگه ای داره، قوه قضاییه جور دیگه عمل میکنه، مجلس اعتقاد دیگه ای داره، یه عده ای شعارهای خیلی ملایم، نرم و در حقیقت توأم با تساهل و تسامح به قول آقای مهاجرانی و اصلاح طلبها میدن، عده دیگه همزمان خشونت طلبانه برخورد میکنن و شما هیچ وقت نمیتونی اطمینان داشته باشید که کدوم از اینها واقعا برش بیشتری دارن و چی در انتظار شما خواهد بود. این دعوتی که شد بعد از در حقیقت روی کار آمدن آقای روحانی از کسانی که در خارج از ایران بودن، به نظر من خیلی خوشیوم بود و به فال نیک باید گرفته میشد، اما نباید واقعیت رو به اصطلاح فراموش بکنیم و حقایق رو در نظر نگیریم. اینکه قوه قضاییه، اینکه سپاه و اینکه سایر مقام در حقیقت پوزیشن ها و مسئولیت ها دست نیروهای دیگه هستش که شاید چندان همراهی و هم فکر با آقای روحانی و گروه احتمالاً معتدل‌تر حاکمیت نداشته باشن، کما اینکه من فکر می‌کنم در گذشته هم شاهد اتفاقاتی مثل جریان برای حسین درخشان پیش اومد بودیم، چطور گروه‌هایی از حاکمیت بهش چراغ سبز نشون دادن و بعد وقتی بارز شد کسی در حقیقت مسئولیت اتفاقی که برای درخشان افتاد رو به عهده نگرفت. مشکل در ایران همینه، وعده داده میشه اما وقتی که اتفاق میفته کسی از اون کسانی که وعده میدن مسئولیت اتفاق افتاده رو به عهده نمیگیره، پاسخگو نخواهد.
خب حالا یکی از باز مسائلی که تو سال گذشته مطرح بود در کابینه آقای روحانی مسئله و بعد از اینکه آقای جنتی انتخاب شد به وزارت ارشاد، خب بحث سانسور بود. اینکه حالا سانسور رو به چه شکل بخوان انجام بدن، این اداره سانسور به چه شکل خواهد بود و مسائلی که در این باره مطرح بود، این که بسپرن به دست خود ناشرها که البته زمان آقای احمدی نژاد هم در این باره صحبت شده بود. اما کارهایی که کشیده بودی درباره سانسور هیچ وقت، خب یکیش که اصلا همون کارت بود که روزنامه رو کشیده بودی و آقای جنتی صحبت کرده بود، اما یه کار دیگه هست بود که اون یک جوری اشاره میکرد به نهادینه شدن سانسور، نهادینه کردن سانسور توسط سازمان ها. اون کار چطور بود؟ اون کار به نظر من اون کار خیلی دهشتناک بود، یعنی آدم وقتی اون نگاه میکرد میتونست عمق فاجعه رو ببینه، نه تنها در ایران، در خیلی از کشورهای دنیا.
من فکر میکنم که اون خیلی ترسناکتر هست برای اینکه من این چیزی که خودم آخه تجربه کردم یا دیدم یا احساس کردم، شاید احساس من غلط باشه، شاید من تندروانه دارم این فکر رو میکنم، ولی وقتی مقایسه میکنم با دهه 60 و 70 که نوجوانیم رو در دهه 70 گذروندم و جبی که اون موقع بود، با شرایط و بعد شرایط دوران اصلاحات و سرکشی هایی که شده بود، روزنامه های اصلاح طلب، نمیدونم روزنامه های رادیکال و بعد دوران در حقیقت 1388 به بعد و الان که آقای روحانی هست، اینا رو دارم مقایسه میکنم، میبینم که زمانی این سرکشی ها خیلی مشخصتر و واضحتر بود، یک سری میخواستن سانسور بکنن، یک سری سانسور میشدن، یک سری سعی میکردن که در حقیقت به جریان دموکراسی کمک بکنن، یک سری سعی میکردن که جلوش رو بگیرن و تقریبا قطبندی ها معلوم بود، مشخص بود. نمیدونم حالا اینو باید به فال نیک گرفت، باید مثبت بهش نگاه کرد یا نگاه نکرد، اینکه دیگه مرزها اینقدر واضح و مشخص نیستن، شاید شرایط پیچیده تر شده، شاید آدم ها پیچیده تر شدن یا نمیدونم، ولی خیلی وقتا احساس میکنم که الان ما بیشتر از اینکه انرژیمون رو صرف مبارزه با سانسور رسمی و نهادینه بکنیم، داریم خرج مبارزه با همدیگه میکنیم که همدیگه رو سانسور نکنیم یا جلوی در حقیقت خفه شدن صدامون توسط دوستانمون و رفقامون گرفته نشه. در حقیقت این اتفاق به نظر من یه مقدار افتاده و میفته و بعد مواظبش باشیم تا آخر، یعنی حتی اگر معتقد هستیم که نیفتاده هم باید بترسیم از نشانه هاش در بعضی از خودمون و سعی کنیم که جلوش رو بگیریم یا لااقل به این جریان ملحق نشیم. اگر انتقادی میشه به یکی از اعضای دولت که بهش علاقه داریم، جبهه نگیریم فوراً و گوینده رو سرکوب نکنیم، بهش حمله نکنیم. اگر به آقای روحانی در حقیقت انتقادی میشه، اگر نمیدونم به آقای ظریف انتقاد میشه، به هر کسی که عقیده داریم، من به نظر من فضا رو و در حقیقت دو قطبی نکنیم به این شکل که خوب هست یا بد هست و منفی و مثبت، و اگر از کسی انتقاد کردی یا چیز در باردش گفتی پس حتما در جناح مخالفش قرار داری، از این نگاه پرهیز بکنیم و به جریان سانسور کمک نکنیم.
الان فکر میکنی که این مسئله رو که مطرح کردی چقدر بین حالا کسانی که به نوعی به قول معروف دستی بر آتش دارن، حالا چه در رسانه ها، چه مسئولین مملکتی، چه کسانی که تحلیلگرهایی که خارج از ایران هستن و دارن کار میکنن، فکر میکنی چقدر این تحمل انتقاد وجود داره؟ حالا در حوزه کاری خودت اگه بخوای نگاه بکنی به عنوان یک کاریکاتوریست، چقدر راحت میتونی کاریکاتور آدم ها رو بکشی و بازخوردش معمولا چیه؟
اجازه بده که مقدار بسیط‌تر، یه مقدار عمومی‌تر راجبش نگاه بکنیم و صحبت بکنیم، یا کم کلی‌تر. چرا فقط سیاست و مسائل سیاسی؟ شما الان برید روی پیجتون یه صحبتی راجع به تیم فوتبال استقلال بنویسید، یا راجع به تیم پرسپولیس بنویسید، یا راجع به آکادمی گوگوش بنویسید، ببینید که چه برخوردهایی باهاتون صورت میگیره. یعنی فقط هم منحصر به قضیه سیاست و سیاستمداران این حرفا نیستش، و جرف هم مدام متاسفانه دو قطبی تر میشه، یعنی حتی به فرهنگ، به سیاست، به همه چیز عین آبی و قرمز، عین فوتبال نگاه کرده میشه. یه برخورد صفر و صد، یا اینوری هستی یا اونوری هستی، یا میکوبنت یا اینکه تو باید بکوبی. این تحمل من فکر میکنم که در اکثر ما وجود نداره، فقط منحصر به سیاست مداران نیست. همونطور که شما احتمالا توی صفحه شخصی من نمیتونید راحت برید درباره من انتقادی بنویسید و چیزی بگید، و از دست خود من و احتمالا طرفداران اعضای اون صفحه در امان باشید، صادقانه دارم میگم، یا خیلی از صفحات دیگه، من دارم این رو اشاره میکنم، سعی میکنم در کمال صداقت این رو اشاره بکنم که این جریان از خود ماها شروع میشه و گسترش پیدا میکنه. یعنی این عدم تحمل رو ما تک تکمون داریم، برامون سخت هست. ما معمولا اگر 1000 مورد وجود داشته باشه، 999 موردش رو بسیار دربارهشون دموکرات فکر میکنیم، برای اینکه خیلی ارتباطی به ما ندارن. یک موردش رو که به اعتقاد و باور خودمون واقعا ربط داره، در موردش بسیار سختگیر هستیم و میگیم این رو حاضر نیستیم ازش بگذاریم. و اتفاقا به همین یک مورد ها هست که کنار همدیگه جمع میشه و جو خفقان رو میسازه.
خب در مورد تابوها چطور؟ به هر حال تو با وجود اینکه خب خیلی پرکار هستی و کارهات هم خیلی دیده میشه، اما اونجور کارهایی که شاید دیگران انجام داده باشن، چه کاریکاتوریست های دیگه ایرانی یا در سطح جهان کاریکاتورهایی که خیلی موضوعاتو بخواد جنجالی بهش نگاه بکنه، تو کمتر از اون کارا داشتی. البته مواردی هم بوده، مثلا یکی از کاریکاتورهای جدیدت که کشیده بودی در مورد اسمش الان درست یادم نیست، در مورد این که بدن خودمه، صاحب بدن خودم هم یه همچین چیزی که در واقع سینه لخت یک زن رو کشیدی، و چیزی که شاید هنوزم تو خیلی از کشورهای دنیا تابو هست، نشون دادن نوک سینه زنها، و تو اون رو خیلی واضح کشیدی و چه بازخوردی گرفتی درباره اون کاریکاتوره، و آیا فکر میکنی یک جور تابو شکنی بود؟ مثلا
من فکر کنم تابوی اصلی رو در حقیقت اون جنبش فمن و کسانی که سینه ها رو لخت کردن و واقعا نشون دادن شکستن، نه کار من، چون من فقط اون خبر رو در حقیقت پیرو اون خبر و اون اتفاقی که افتاد این کار رو کشیدم، یا به اون بهانه در واقع این کار رو کشیدم. نمیدونم چقدر من خودم این به عنوان تابو شکنی نگاه نکردم حقیقتش، نمیدونم. من برخوردم قضیه تابو و تابو شکستن همیشه دوگانه و همراه با سوال و تردید بوده. دقیقا نمیدونم نفس تابو شکستن همینطور فیزاته چقدر ارزشمند هست، و اگر هم باشه در حقیقت در کجا ارزشمند هست، اینکه آدم در کجا قرار بگیره و این تابو رو بشکنه و چه تأثیری در چه جماعتی به چه ترتیب بگذاره. من فکر کنم این همش جای سوال و بحث هست. در مورد کار خودم، هدف اصلی من نبوده هیچ وقت. شاید ضمناً شکسته شده باشه توی این کار که مثلا شما میگید، شاید شکسته شده باشه به خاطر اینکه سینه های زن نمایش داده شده، ولی هدف اصلی من تابو شکستن نبوده. چیز دیگه ای میخواستم بگم، چیز برای برهنگی سینه و برهنگی میخواستم بگم. تو همه کارا این دنبال کردم. یعنی من همیشه به این قضیه فکر کردم که آیا این قضیه‌ای که این شکست، این خطوط قرمزی که قرار شکسته بشه، در ازای شکستنش در حقیقت چه اتفاق میفته؟ ببینید، شکستن تابوها خیلی کار مشکل و سختی نیست. اینکه شما در حقیقت رگبار فحش ببندی به یه شخص خاصی یا به نمیدونم اعتقاد خاصی یا مقدسات خاصی یا نامقدسات خاصی یا به هر چیزی، اونقدر مشکل نیستش. خیلی در طول روز دارن این کار رو انجام میدن، توی خیابون‌ها، توی تاکسی این و فحش به همه چیز میکشن. در حقیقت من فکر میکنم اینکه سعی بکنید که در قبال کاری که داری انجام میدید اندکی فکر مخاطب رو انگولک بکنید نسبت به اون چیزی که فکر میکرده و میاندیشته، شاید برای من لااقل ارزش بیشتری داره. من بهش فکر میکنم که اگر بتونم مخاطبم رو مقدار جذب بکنم و از همون اول وادارش نکنم که یک گاردی بگیره در برابر کاری که دارم انجام میدم و بعد یک سوالی، یک قلقلکی توی ذهنش ایجاد بکنم که بیشتر راجع به اون قضیه فکر کنه، من براش ارزش بیشتری قائل هستم. در عین این که حق هر هنرمندی میدونم، حق هر آدمی در حقیقت میدونم که اعتقادی رو که داره بیان بکنه، چه متضمن شکستن تابو باشه چه نه.
حالا منو یه دونه کاریکاتور دیگه هم کشیده بود، اینم خیلی کوتاه دربارش صحبت بکنیم، درباره همجنسگرایی. دوتا الان اون رو هم من همکارانم فکر می‌کنم داشته باشن که بتونیم اون رو ببینیم، که دوتا همجنسگرا داریم می‌بینیم که دارن دور گردنشون، خب تو ایران می‌دونیم مجازات اعدام هست براش در نهایت، حالا در سری شرایط یکم در مورد این برامون توضیح بده که منظورت از اون پاپیون صورتی و اون کسی که اون پشت نشسته با اینها چی بوده.
یه میدون سخت بر من بخوام کاری که کشیدم رو توضیح بدم که چرا یه چجوریه. این از اون کاری هستش که خب نمیدونم، یه چیزایی در تصویر اتفاق میفته یا گمان من این هست که باید اتفاق افتاده، یا امیدوار هستم که اتفاق افتاده باشه، که من با توضیح خیلی نمیتونم بیانش بکنم و نمیتونم توضیحش بدم و دلیلی که میکشم این هست. من همیشه گفتم راه در حقیقت برخورد کردن و نگاه کردن با کاریکاتور همیشه این نیستش که شما هر جزئی رو در صحنه دیدید، چون من دیدم مخاطبین و بینندگان اکثرا این کار رو میکنن دیگه، تصویر رو میگیرن جداشون، برای هر المان و عنصری یه مابعضای بیرونی سعی میکنن پیدا بکنن، یعنی خب این نیمکت یعنی این، اگر این پاپیون پاپیون یعنی این، اگر رنگش صورتیه یعنی این، اگر نمیدونم تعداد پایه‌های صندلی 4 تا نه 3 تا نه 5 تا یعنی این، در حالی که اینطوری نیستش. باید ببینین اجزا با همدیگه چه ارتباطی در کل برقرار میکنن و کلیت طرح چه چیزی میخواد بگه یا چه حسی رو گاهی میخواد منتقل بکنه. توی این طرح خاص بیشتر حسی که قرار بوده منتقل بشه برای من مهم بوده، اون حس لطافتی که بافتن، حالت بافتن موی سر از پشت وقتی که مثلا مادری یا کسی که برای دخترش در واقع یک جور محبت قائل هست موهاش از پشت میبافه و پاپیونی میزنه که خب رنگ لطیفی هم اینجا داره صورتی، این رو ترکیب این قضیه با یه واقعیت خیلی خشن و اونم مجازات اعدام همجنسگراها در ایران، این ترکیب، این کنار همگذاری برای من جذاب بود. اینو به عنوان اگه بخواید یه تفسیر و تعبیر حالا خیلی منطقی بخوام براش بدم، نه نمیتونم.
خب در مورد کارهایی که انجام دادی، یه سری از کارها من نگاه میکردم الان جلومم هست، کاراتیه که مثلا فرض کن برای سال 2014 اون تصویری که کشیدی در واقع سال جدید با اون حال نزار اومده، در واقع اون 2013 که به صورت قطعا سمبولیک، ولی اون فضایی که اونجا وجود داره و اون حسی که آدم میگیره حسیه که من فکر کنم خیلی تلخه. و جالب اینجاست که یکی از کاربرام اومده زیر همین صفحه برای ما نوشته که مانا جان محض رضای خدا، نه محض رضای ما، ماهی یه بارم یه کاریکاتور یکم شاد بکش. اینو آرش نوشته. ولی حالا کلن در مورد کارهات، خب مسلما یک طنز تلخیه که حالا من نمیدونم تو خودت بهش چجوری نگاه میکنی، ولی من سوالم از کسی که این کارا رو میکشه اینه که واقعا چطور با زندگی کنار میای با این همه، به قول خودت اول برنامه گفتی خبرهای بدی که تو باید تصویرشون بکنی و بکشیشون، خیلی از اتفاقاتی که شاید خیلی مستقیما مربوط به ایران هم نیست اما جهانی، مربوط به بشریت، اتفاقاتی که داره در دنیا میفته، فقر و گرسنگی و جنگ سوریه و اتفاقاتی که تو کشورهای دیگه داره میفته، چجوری با زندگی کنار میای با این همه خبرهای بد و سیاه؟
اول راجعون کاری که فرمودین، اتفاقا بعد خاطرم هستش که برای سایت روزاندن کار کرده بودم و بعد به طور خصوصی و شخصی آقای بهنود پیغام دادن که این چه چیزی بود که کشیدی دادی به ما، برای اینکه این خیلی سیاه و تلخه. من فکر کردم که عجیبه، وقتی من اینو میکشیدم داشتم فکر میکردم که ای وای من چقدر دارم زیاده از حد خوشبینانه و شیرین کار میکنم، دارم نشون میدم که چقدر سال 2014 میتونه امیدوار کننده باشه و در حقیقت به عنوان ساحل نجات معرفی شده توی این کار و نکنه یه مقداری خوشخیال شدم و دارم خوشخیالانه برخورد میکنم. این نشون میده که به هر حال دنیای ذهنی و نگاه آدم ها با همدیگه چقدر متفاوت هست. چیزی رو که من شاد میدونم و شیرین میدونم و خوشخیالانه یا خوشباورانه میدونم، کسی دیگه ممکن خیلی سیاه و تلخ و بدبینانه بهش نگاه ازش برداشت بکنه. این نوع نگاه من هست. به اضافه اینکه من ماهی یک کار در حقیقت شاد بیشتر میکشم، به خاطر اینکه معمولا مجموعه کمیکی دارم، قدیم خانواده درگیر، الان اسمش رو گذاشتم محله اعتدال، برای سایت توانه دارم کار میکنمش. این معمولا تمهایی ها، درسته که تعمایه و بنمایه قضیه اتفاقات تلخ روزمره است، ولی معمولا فضای شادتری دارم. ولی خب نمیدونم چه کارش باید کرد. ما اینجوری بزرگ شدیم. چند وقت پیش داشتم فکر میکردم که چرا ما اینجوری بزرگ شدیم، داشتم مرور میکردم که چه برنامه‌هایی وقتی بچه بودیم تو تلویزیون دیدیم، چه میدونم شادیمون چه جوری بودش، در حقیقت سرگرمیمون چیه بود. مدتی از این با فیلمای ترسناک ژاپنی و یوگسلاوی و فیلم پارتیزانی بچگیمون رو گذروندیم، بزرگ شدیم. واقعا آدمای خیلی چیزی نیستیم، این تری وجودمون اینجوری شکل گرفته، خیلی با والت دیزنی و با نمیدونم اتفاقات خوش و این حرفا در حقیقت همراه نبوده. مدام آژیر قرمز و آژیر سفید و وضعیت نمیدونم قرمز میشود و وضعیت عادی میشود میشنیدیم و موشک باران بود و ترس از هزار یک مشکل و مسئله بود و تازه در اون دوره جزو خانواده هایی بودیم که خیلی خبردار نبودیم از اینکه همزمان داره چقدر اعدام پیش میاد، اتفاق میفته، یا نمیدونم سال 66 و سال 67 اگه کسی که درگیر اونها اون اتفاقات بودن رو در نظر بگیرین چه روحی میتونن داشته باشن. میخوام بگم که ما توی اون فضا بزرگ شدیم و ذهنیتمون شکل گرفت و یه چیزی واقعا دیگه دست من نیست. یعنی من خیلی سعی میکنم که خیلی وقتا شوخ باشم، امیدوار باشم و همیشه و نتیجهش ولی اینه. یعنی بهتر از این نتونستم در حقیقت نشونش بدم. خب شادتر از این.
خب مانا دیگه ما قرار بود مصاحبه رو 20 دقیقه نگه داریم، کوتاه نگه داریم، ولی خب حرف خیلی زیاده و حالا من خیلی ها رو تازه کم کردم و مطرح نکردم. اما به عنوان آخرین سوال، خب به هر حال تو برای اینکه بتونی این همه کار بکنی و این نگاه رو داشته باشی باید خیلی بخونی، ببینی و بشنوی که اینطوری کار بکنی. چطوره که این مانایی که ما داریم میبینیم تو کاراش، این مانای فروتنی توش هستش که آدم اون رو احساس میکنه، نه فروتنی نمایشی، چون خیلی ها هستن که یک فروتنی هایی دارن رو خیلی نمایشیه به اصطلاح، ولی تو این در وجودت، یعنی من واقعا عادت ندارم که بخوام این مدلی توی مصاحبه هام صحبت بکنم یا اینو به حساب تعریف نذار، یعنی واقعا یه واقعیتیه که آدم میتونه اینو حس بکنه در تو و حتی کارهات که انجام میدی یا مطالب مصاحبه هایی که باهات میشه و اینها. چجوری این رو داری؟ از کجا میاد این که ما کمتر میبینیم در آدمایی که خیلی پرکار هستن و این همه جایزه گرفتن و کارشون مطرح هست؟
بله واقعیتش این هستش که دلیلش شاید این باشه که من اصلا آدم فروتنی نیستم، یعنی من معتقد هستم که تخصصی دارم، تخصص خودم رو تا حد زیادی قبول دارم، میدونم که در چه مواردی خوب هستم، اما متوهم نیستم، یعنی محدودیت های خودم رو میدونم، هیچ وقت قایمشون نکردم، حالا شاید خیلی روی محدودیت هم تاکید نکردم که گزک دست دیگران ندم که توی سرم بزنم، ولی لااقل خودم که میدونم که اون مشکلات رو دارم، چه در تکنیک چه محدودیت و مشکلاتی دارم، چه نمیدونم در نوع نگاه در حقیقت چه مشکلاتی دارم، یا در حقیقت عمق نگاه چه مشکلاتی دارم. بنابراین خیلی من فکر می‌کنم خیلی مهم هستش که آدم خودش رو یه مقدار بشناسه، بدونه که واقعا چی هست، بدونه که چه جایگاهی داره، بدونه که چقدر توانایی داره، چه محدودیتی داره، سعی کنه خودش رو بهتر بکنه و یه ذره به ضعفه خودش آدم فکر بکنه. من فکر کنم خود به خود ترمز در حقیقت توهمش کشیده بشه، ترمز اون فخ فروختنش لااقل کشیده بشه. واقعیتش اینه که من سعی میکنم که همیشه این مسئله در نظر بگم، به اضافه اینکه خوشبختانه خیلی خوشبخت و خوششانس بودم که همیشه یک توکان نیستانی وجود داشته که کارش حداقل اگر هیچ کس دیگه هم دور و برم نبوده اون بوده که مطمئن باشم که یک آدم، یک هنرمند در لول خیلی خیلی بالاتر وجود داره و آدم مسلما اگر در نزدیکیش چنین کسی باشه و چنین سطح کاری رو ببینه هیچ وقت به خودش قره نخواهد شد و همیشه در حقیقت واقعیت خودش در نظر خواهد گرفت.
بسیار خوب، من گفتم آخرین سوال ولی یه سوال دیگه هم هست، اونم در مورد کارهای آیندت مانو که آیا توی حالا از نظر محتوا و اینها ما بیشتر صحبت کردیم امروز در این برنامه، اما آیا توی فرم کارت و به اصطلاح تکنیک کارت قرار هست تغییر صورت بگیره؟ هیچ وقت داری فکر میکنی که بخوای تو فرم کارت هم تغییر بدیم؟
واقعیتش خب یکی از مسائلی که من همیشه داشتم و دارم این که من تقریبا تو این 20 سالی که کار کردم همیشه همینجوری کار کردم، تو همین تکنیک و همین شکل در حقیقت اگر تونستم مهارت هام رو افزایش دادم یا ندادم، گاهی عوضش کردم، سعی کردم که به جای هاشور زدن نمیدونم از سیستم دیگه استفاده بکنم، ولی واقعیت این که نتیجه اون چیزی که خودم دوست داشته باشم و به خودم نزدیک بکنم نبوده. برای همین شما اصرار ندارم به زور و فقط به خاطر در حقیقت نفس عوض شدن و تغییر کردن کارم رو عوض بکنم. بیشتر برای مهم این هستش که کاری که میکنم حسی که دارم در حقیقت در خودش داشته باشه، اون چیزی رو که میخوام در حقیقت بیان کنم و به بهترین شکل بتونه بیان بکنه. در نتیجه برای تغییر تکنیک و فرم برنامه خاصی ندارم، حالا یه دورایی ممکنه با میبار بکنم بعد اسکنش بکنم و کنتراستش رو عوض بکنم که خب یه مقدار حال هوای وحشیتر و صمیمانه تری پیدا میکنه خط و خطوط. گاهی اوقات هم ترجیح میدم، بیشتر اوقات هم ترجیح میدم که با روان‌نویس معمولی که نوک شبیه راپید هست ولی راپید نیستش از اون استفاده بکنم. من سیاه‌سفید رو خلاصه بکنم ترجیح میدم، من دنیای سیاه‌سفید و دنیای هاشوری رو ترجیح میدم، احساس میکنم بیشتر به ذهنیتم نزدیکه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از این وقتت رو به والا ویژیون دادی، مانا نیستانی کاریکاتوریست و همینجور ممنونم از شمایی که احتمالا این برنامه رو دیدید. مراقب خودتون باشید و خدا
حافظ. شما خیلی خوش